بسم الله الرحمن الرحیم بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. در ادامه بحث صاحب کفایه می‌فرمایند و لیس مفادها حکم العمل بلا واسطه و این کان ینتهی الی. صاحب کفایه بعد از اثبات اینکه استصحاب از مسائل علم و اصول است، گرچه محقق اصفهانی رضوان الله علیه بر بیان ایشان اشکال داشتند، کما اینکه بر بیان مشهور و معروف از جمله شیخ رضوان الله علیه اشکال وارد کرده بودند، اما به تقریب آخری که منتهی به تصرف در عنوان استنباط بود، مباحث استصحاب را داخل در مسائل علم و اصول دانستند. در این عبارت صاحب کفایه وجه اینکه استصحاب از مسائل فرعیه نیست، پس از اینکه صدق ضابط مسئله اصولیه به زعم ایشان بر استصحاب تام و تمام است، وجه عدم اینکه استصحاب از مسائل فرعیه باشد را چنین می‌فرمایند که حکم فرعی ضابطی دارد، آن ضابط بر استصحاب صدق نمی‌کند. حکم فرعی عبارت است از چیزی که متعلق به عمل مکلف است بلا واسطه، و استصحاب این چنین نیست که مربوط به عمل مکلف باشد بلا واسطه، چون حکم به بقای ما علم سابقا معلوم سابق ما حکم باشد یا موضوع زو حکم باشد فرق نمی کند. اگر چیزی که علم به او در سابق بوده است و ما بخواهیم استصحاب بکنیم، این ربطی به عمل مکلف بلا واسطه ندارد، گرچه با واسطه مربوط به فعل مکلف است، ولی بلا واسطه به فعل مکلف تعلق نمی گیرد. و فرقی نمی کند که اون معلوم سابق ما که اگر حکم باشد یا موضوع باشد، حالا در احکام است این بیان، اون به نص ثابت شده باشد یا به اجماع ثابت شده باشد یا از ناحیه عقل، یعنی دلیل حکم سابق ما دلیل نقلی باشد که نص و اجماع است یا دلیل عقلی باشد، فرقی از این جهت ندارد، چون واضح است که حکم به بقا شامل می شود حکم تکلیفی را مثل وجوب یا حرمت و همچنین حکم وضعی را مثل اینکه ما مثلا در زمان حیات رأی مجتهد اعتبار دارد، نمی دانیم بعد از موت او هم اعتبار رأی مجتهد باقی است یا نه. اگر گفتیم استصحاب جاری است و موت و حیات را دو موضوع ندانیم بلکه دو حالت از حالات نفس بدانیم، در این صورت بقای اعتبار رأی مجتهد بعد از موت را می توانیم استصحاب کنیم. خب رأی مجتهد و بقای رأی مجتهد حکم تکلیفی نیست، واضح است که از احکام وضعیه می شود. همون گونه که در باب احکام مسائل اصولیه نیز می شود استصحاب جاری کرد، مثل مثلا حجیت. خب حجیت که امرون اصولیان، شما می توانید اگر شک در حجیت شیء مثل عام مخصص بعد از تخصیص یا مطلق بعد از تقیید آیا اعتبار دارد یا ندارد، حجیت دارد اون مطلق یا اون عام یا ندارد، استصحاب میکنید. و خلاصه کلام استصحاب جعل ملازمه در واقع بین حدوث و بقاء هست. حالا این جعل جعل شرعی باشد، مثل این که دلیلش نص و برحال یا اجماع باشد، یا این جعل جعل امضایی باشد، اون جایی که دلیل اون متیقن سابق ما دلیل عقلی باشد، یا بنای عقلا و شارع اون دلیل عقلی که حکم عقل یا بنای عقلا باشد را امضا بفرماید. پس این ضابط مباحث فقهی است و مسائل فقهی است. صاحب کفایه می فرمایند این ضابط بر استصحاب منطبق نمی شود. اگر منطبق نشود پس نمی شود استصحاب از مسائل فرعیه باشد. خب پس بنابراین تا اینجا نتیجه می شود که صاحب کفایه هم دلیل بر بودن استصحاب از مسائل اصول ذکر کردن و هم دلیل برای نبودن استصحاب از مسائل فقهیه ذکر فرمودن. یعنی در دو طرف اثبات و نفی دلیل آوردن. خب گاهی از اوقات است که مثلا ما دلیل بر این که از مسائل علم اصول است داریم، اما دلیل بر این که، یعنی فقط میگیم ملازمه این که از مسائل اصول است، این است که در مسائل فقه نیست. صاحب کفایه برای تبیین بیشتری مطلب این عبارت رو میگه، لذا کافی بود همون ضابطی که برای علم اصول و مسائل اصولی ذکر کردن کفایت میکرد که بگیم بنابراین پس ضابط علم مسائل فقهی بر او صدق نمی کند. ولی نه، ایشان زائد بر اون میفرمایند نه تنها که ضابط مسئله اصولی منطبق میشود، بلکه ضابط مسائل فقهی نیز قابل انطباق نیست. مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه می فرمایند که این فرمایش ایشان بنابر اون چه که در سابق ما در بحث معنای حجیت ذکر کرده ایم که گفتیم حجیت یعنی وساطت در اثبات حکم واقعی یا وساطت در اثبات حکم واقعی عنوانن هست، که بنابراین حجت فقط طریقیت دارد و واقع تارتن حقیقتن برای ما ثابت می شود و اخرى عنوانن ثابت می شود، که اینجایی که به برکت استصحاب ما حکم واقعی را در ظرف شک می آوریم، میگیم واقع ثابت است برای ما، ولی واقع عنوانی، واقع عنوانی در مقابل اونجایی که واقع حقیقتاً برای ما ثابت باشد، که اون مربوط میشد به باب علم. ما علم که نداریم، ادله اعتبار استصحاب را که معتبر کرده اند از باب ظنم، بنابر این که از اصول عملیه باشد معتبر نیست، فقط تعبد محض است. پس بنابراین واقع در حق ما فعلیت پیدا می کند ولی عنوانن. مبنای دوم که عبارت بود از مبنای این که به واسطه ادله اعتبار واقع ثابت نمی شود، نه حقیقتن و نه عنوانن، بلکه واقع علا فرض الاصابه منجز است در حق ما و حال ما به نسبت الالواقع قبل از جریان اصل و بعد از جریان اصل از نظر عدم علم به واقع و عدم احراز واقع علی السویه است. فقط این است که بعد از قیام اصل و جریان اصل واقع علا فرض این که مصادف باشد اصل جاری با واقع، اون واقع می شود برای ما چی آقا؟ منجز. و در مخالفت هم ما معذوریم. همین، بنابر این مبنا هم مرحوم حاشیخ می فرمایند فرمایش صاحب کفایه تمام است، هم بنابر مسلک وساطت در اثبات حکم واقعی که می شود واقع برای ما محرز عنوانند، هم بنابر مسلک این که حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد که ادله اعتبار ماه و حجتون را در حقیقت منجز للواقع قرار می دهند یا معذر در مخالفت با واقع قرار می دهند. اگر این باشد مطلب می فرمایند واضح است. چرا؟ برای خاطر این که خیلی بدیهی است. یه وقت میگیم آقا صلات واجبون، این کجا؟ یه وقت میگیم که نه آقا، وجوب صلات در حق شما ثابت است عنوانن یا منجز است حکمن. خب در هر دو اینجا کاری به فعل مکلف نداریم. بعد از آنی که او منجز شد یا بعد از آنی که او ثابت شد و واصل شد عنوانن، اینجا میگیم فعله یجب الصلات بر شما با واسطه، یعنی یک واسطه میخورد. اول گفته میشود ما هو واقع اون که عبارت است از وجوب صلات، این واصلون عنوانن بنابر مسلک حجیت معنای اثبات، واسطه در اثبات. یا میگوییم اون وجوب صلات منجزون در حق شما، این بنابر مسلک حجیت به معنای جعل منجزیت و معذریت باشد. این را به عنوان حد وسط قرار میدین و نتیجه میگیرید پس وجوب صلات واجبون، پس وجوب صلات در حق ما منجزون. پس بنابراین بعد از این وساطت اون فعل مکلف حکمش برای ما روشن میشود. بنابر این دو مبنا مطلب خیلی واضح است که بحث استصحاب ربطی به عوارض فعل مکلف ندارند. اما از اینجا اشکالی میکنند صاحب مرحوم عاشق بر صاحب کفایه. اشکالی این است که در باب استصحاب سه تا مسلک وجود دارد. یک مسلک این است که یقین سابق حجت خلاصه بر حکم در لاحق باشد، که یقین سابق در واقع حجت است، یعنی واسطه است. حالا یا واسطه در وصول واقع، یا واسطه در تنجیز واقع. ولی کسی که خب اگر کسی استصحاب را از باب اینکه یقین سابق را منشأ تأثیر بدانند و پای تعبد به میان نیاد، ولذا این افرادند که میگن استصحاب از باب ظن معتبر میشود، چون قاعدتا اون چی که متیقن بود اگر حالت بعدیه پیدا بکند غالبا حالت بعد او شک میشود، یعنی به معنای ظن به بقا، نه اینکه یک مرتبه تبدیل به تساوی طرفین یا تبدیل به وهم بشود. نه، 10% 20% ازش کم میشه از اون یقین، 1% هم کم میشه بازم میگیم ظن. حالا اونهایی که استصحاب را از ناحیه یقین سابق به ما انه اون یقین واسطه در اثبات است به نسبت الالحکم، یعنی موجب وصول اون حکم واقعی می شود یا موجب تنجیز حکم واقعی می شود نداند، بگد آقا ما استصحاب را تعبد محض می دانیم، الزام شارع به ابقا می دانیم. حالا منشأ این الزام شارع به ابقا چه بوده است نمیتونیم بگیم حتما یقین است. دقت میفرمایید؟ بنابراین پس بحث در حجیت و عدم حجیت استصحاب به چی برمیگردد؟ به این که آیا چنین الزامی از نایه شارع آمده یا نه؟ اون کسی که معتبر نمیداند میگه چنین الزامی از نایه شارع نیامده، اون که معتبر میداند مدعی این است که چنین الزامی از نایه شارع وجود دارد. مثل این که در سابق گفتیم آقا بحث در این که آیا مفهوم حجت یا نه در واقع معناش این نیست که، یعنی اگر مفهوم بود بعد بحث میکنن آیا حجت است یا نه. تمام نزاع در باب مفاهیم، اینا رو دقت کنید دقیقه، در واقع لبن به این برمیگرد اصلا مفهوم هست یا نیست، نه اینکه اگر بود حجت است یا نه. اینجا معناش این است که چنین الزامی هست یا نیست، نه اینکه اگر الزام بود حجت است یا نه. اگر الزام بود از نایه شارع قطعا حجت است. دقت کردین؟ پس بنابراین اونهایی که در باب استصحاب بحث از استصحاب را در حقیقت در این میدانن که چنین الزامی هست یا نیست، اگر باشد دیگه نمیایم بعد از بودن این الزام باز بحث رو کنیم که این الزام حجتون املا، اون یک بحث کلامی میشود، ربطی به فقه یا اصول ندارد. خب طبق این مسلک آیا بحث از این که این مربوط به عمل هست یا نه جا دارد که صاحب کفایه بفرماید استصحاب متعلق به فعل مکلف بلا واسطه نیست؟ اصلا استصحاب ربطی به عمل مکلف ندارد. بنابراین ما در اینجا کار در این داریم که آیا چنین الزامی از نایه شارع آمده یا نه، چنین الزامی موجود و املا. این ربطی دیگه اینجا برای اخراج از مسائل فرعیه تمسک به این که این مباحث مربوط، این بحث الزام مربوط به فعل مکلف بلا واسطه نیست جا ندارد. دقت کردیم؟ پس نتیجه تنی می شود که بیان صاحب کفایه بر اساس این که حجت به معنای واسطه در اثبات باشد و نتیجهش اون حکم متیقن واصل بشود عنوانن، یا حجیت به معنای منجزیت و معذریت باشد فرمایششان متین است. در این که استصحاب مرتبط به فعل مکلف بلا واسطه نیست، فصلا نتیجه از مسائل فرعیه خارج می شود. اما بنابر مسلک کسانی که استصحاب را در حقیقت به این می دانند که این اصلا کاری به مسئله حکم واقعی ندارد، به عنوان انه الموسل عنوانن، یا کاری به حکم واقعی ندارد به عنوان انه منجزون به نسبت الالواقع تعبدن، تعبدم هست دیگه چون خودش منجزیت واقعی، یعنی اون که ذاتن منجز است فقط علم است. اگر این دو مسلک باشد خوبه، ولی اگر کسی استصحاب را به این جهت که موسلون او منجزون معتبر نداند، بلکه بگوید استصحاب اصلا معناش این است که آیا چنین چیزی که عبارت است از الزام اشاره هست یا نیست، لذا اگر بود دیگه بحث حجیتش مفروغ عنه می شود، اگر هم نبود دیگه چیزی نیست که بخوای بحث کنی که حجت و نبلا. اگر کسی اینجوری بحث استصحاب را قائل باشد که مرجع بحث در حجیت استصحاب به این باشد که آیا الزامی شرعاً آمده یا نیامده، اگر این را ما مبنا قرار بدیم که ما اینکه بعضیا در بحث حجیت استصحاب همین را قائلن که تمام بحث در باب حجیت استصحاب به این برمیگردد که هل یکون الالزام موجودن املا، الزامی هست از نایه شارع یا نیست. خب بنابراین نزاع در ثبوت الزام و عدم ثبوت مثل نزاع در باب ثبوت مفهوم برای فرض کنید لقب و عدم ثبوت مفهوم برای لقب است. اینجا دیگه بحث این که بگین آقا این تعلق به عمل بلا واسطه نمیگیرد پس خارج است از مسائل فرعیه، این حرف اینجا گفتن ندارد. چرا؟ برای خاطر اینکه به طور کلی نقض یقین، عنوان نقض یقین یا عنوان ابغاء یقین به نسبه به مصادیق نقض یا ابغاء و به طور کلی الزام شارع که متعلق به حرمت نقض باشد یا الزام شارع متعلق به ابغاء یقین باشد، اینها چه ابغاء بکند چه ابغاء نکند به نسبت به وجوب صلات یا به نسبت به حرمت فلان، آیا اصلا وساطت در اینجا معنا دارد؟ ابدا اینجا وساطت معنا ندارد. یعنی شما جایی باید بگین که چون با واسطه است لا یتعلق به فعل مکلف الا مع الواسطه، که واسطه بودن معنا داشته باشد. وساطت استصحاب برای فعل مکلف بنابر مسلک اول و دوم خوب است، بنابر این مبنا معقول نیست اصلا که شما بگین آقا ابغاء یقین سابق یا حرمت نقض اون سابق، لزوم ابغاء یا حرمت نقض نه تنها با بلا واسطه متعلق به فعل مکلفند، بلا واسطه متعلق به فعل مکلف نیستند، نه بلا واسطه متعلق به فعل مکلفند نه مع الواسطه متعلق به فعل مکلفند. این الزام شارع به ابغاء یقین، الزام شارع به حرمت نقض. بلکه پس خب اگر این باشه دیگه نباید اصلا به استصحاب کسی نگاه کند با این تعبیر شما؟ جواب اینه که نه، هر جا که استصحاب جاری می شود چه مجتهد چه مقلد غیر از تطبیق چیزی دیگری نیست. استصحاب جاری شد تطبیق می کنند، استصحاب جاری نشد یعنی مصداق ندارد. پس بنابراین جریان استصحاب به تطبیق و عدم جریان به عدم تطبیق برمی گردد. تطبیق فعل مکلف نیست به عنوان انه مکلفون، عارض بر فعل مکلف نیست. تطبیق کاری است که مجتهد یا مقلد انجام میدهد و بعد از تطبیق به وظیفه خودش عمل میکند. این ربطی به مسئله به اصطلاح این که مربوط به فعل مکلف بلا واسطه نیست و چون بلا واسطه نیست پس بنابراین مسئله فرعی محسوب نمیشود نخواهد داشت. این حاصله بیان. چرا؟ چون باید مطلبی رو که بیان کنه علی جمیع المبانی جاری باشد. پس این که استصحاب را از مسائل فرعیه خارج دانستن، دقت فرمودین، به لحاظ این که چون مباحث استصحاب مع الواسطه دخیل است در فعل مکلف، علی دو مبنا فرمایش امتی نیست. بنابر مبنای سوم در مسئله استصحاب که معال بحث در استصحاب به الزام شارع و عدم الزام شارع برگردد، بنابراین می فرمایند مربوط به فعل مکلف نه بلا واسطه است نه مع الواسطه. پس طبق این مبنای بیان صاحب کفایه قابل قبول نیست. لذا اگر بخواهیم بنابر مسلک سوم استصحاب را داخل در مسائل اصولیه کنیم، چون در مسائل اصولیه صرف نبودن متعلق به فعل مکلف بلا واسطه کافی نیست، باید مربوط بشود به فعل مکلف ولی مع الواسطه. خب طبق این بیان شما بحث از استصحاب اگر به الزام شارع و عدم الزام شارع برگردد، نه با واسطه بلا واسطه متعلق به فعل مکلف است فلا یکون من مسائل الفقه، نه با واسطه متعلق به فعل مکلف است فلا یکون من مسائل الاصول. خب این نتیجهش می شود که بنابراین مسلک سوم بحث از استصحاب نه در مسائل فقهیه است و نه از مسائل اصولیه است. استفاده فرمودین؟ خب پس چجوری شما داخل در مسائل علم اصول می کنید و این کسانی که مبنای سوم را قائلن و باعث استصحاب را از مسائل علم اصول می دانند چه باید کرد؟ میفهمند ما باید یک تصرفی بکنیم اینجا، یک توسعه‌ای را قائل بشویم، و اون این است که در بحث وسطیت تارتن وسطیت بالمطابقه است و اخرى وسطیت بالالتزام به تعبیر بنده، یا به تعبیر مرحوم عاشق میفهمند توسیط تارتن توسیط حقیقی است و اخرى توسیط کنایی. ما در وسطیت اگر بگوییم حتما باید توسیط حقیقی یا به تعبیر دیگر بالمطابقه باشد، خب اشکال وارد است. بله در اینجا وسطیت بالمطابقه یا بالحقیقه ندارد، ولی اگر اهم دانستیم توسیط را از حقیقی و کنایی یا از مطابقی و التزامی، بنابراین ما نحنفی وسطیت بالکنایه دارد، وسطیت بالالتزام دارد. پس داخل در مسائل علم اصول می شود. اللهم الا ان یقال، که آقا اصلا این اشکال وارد نیست. چرا؟ چون صاحب کفایه نخواسته و التزامی هم ندارن که بیانشان رو بر جمیع مبانی به هر حال منطبق کنن. بله آقا بر مسلک سوم فرمایش ایشان چی فایده ای ندارد، میگیم فایده هم نداشته باشد، چون برام بر مسلک سوم. چرا این حرفی میزنن؟ ممکنه بعضی بگن آقا وسطیت باید وسطیت حقیقی باشد، کنایه معنا ندارد، بالالتزام معنا ندارد، بالمطابقه باید وسطیت ثابت بشود. میگیم بازم مشکلی ایجاد نمی کند. چرا؟ برای خودم از اساساً اصلا این مبنا مبنای صحیحی نیست. اگه مبنا را به قول اون بنده خدا میگم من مبناً به اسلام مخالفم، اگه ما مبنا را قبول نکردیم دیگه مشکلی نداریم. لذا صحیح هم همین است که ما مصححی برای انتزاع حجیت از استصحاب نداریم، مگر بنابر بیانی که گذشته است که طبق دو مسلک، یا بگیم چون استصحاب موسلون عنوانن فلذا میتوانیم بگیم الاستصحاب و حجتون، چون ایصال و وسطیت محرز است، یا بگیم الاستصحاب و منجزون که مسلک مختار خود عاشق و مبنای تحقیقم بود، بنابراین وسطیت کاملا صحیح است، انتزاع حجیت هم صحیح است. پس ما باید استصحاب را به ما انه حجتون در نظر بگیریم. حجیت فقط بنابر مسلک به اصطلاح کاشفیت از واقع و کاشف عنوانی و بنابر مسلک منجزیت و معذریت صحیح است، ولی بنابر مسلک این که برگردد به الزام شارع صحیح نیست، چون در الزامات شارع حتما حجیت نیست، تعبد لازم است، و اونجا اگر تعبد باشد کافی است، ولی اینکه حجیت سر نکند. هذا تمام الکلام راجع به این که این فرمایش علی مبنای تحقیق که مختار خودشان بود و علی مبنای مشهور که مبنای صاحب کفایه هم بود بلا اشکال هست. پس بنابراین خروج مباحث استصحاب و مسائل استصحاب از مسائل فقهیه به لحاظ عدم تعلق این مباحث به فعل مکلف بلا واسطه است، فلذا یکون خارجن از مسائل فرعیه. والله العالم، صلی الله علی محمد و آله.